امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کرده ای؟
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، واقعا تشکر و سپاس بسیار دارم از همه دوستانی که واقعا رادیو رو با محبت و لطف خودشون همه گونه بمباران کردن و از این بابت سپاس گذارم. هم اکنون بانوی ارجمندی مایل بودن قطعه کوتاهی بخونن، ازشون خواهش کردم که چون ترکیب برنامه طوری نیست که من غیر از پرسش و پاسخ باشه، اجازه بدید من اون رو بعد از 15 سال، چون ششم مارچ میشه درست 15 سال، اون رو حفظ کنم و نگه داشتم و با لطف و محبت و بزرگواری پذیرفتن. سپاسگزارم از آرت، هنرمند عکاس و فیلمبردار فوق العاده خوب که داوطلبانه لطف کردند و به جمع ما اومدن و اون عکسایی که هم اکنون روی فیسبوک هست، فیسبوک رادیو همراه رو گذاشتن. لطفاً و حتماً یه سری به اون بزنید و در اونجا میتونید حدس بزنید که چه شب خوب زیبای باشکوهی رو به خاطر حضور شما دوستانی که تشریف آوردید اونجا داشتیم. و به زودی که البته چند روز خواهد بود، چون یک کمی ادیت کردن اون ویدیو و گرفتن اجازه از هنرمندان خوب عزیز که همه داوطلبانه و در نهایت لطف و محبت و بزرگواری آمدن رو، من مایل هستم که قسمت خودشون رو تایید کنن و سپس روی فیسبوک بگذاریم. اینه که دو سه روزی، سه چهار روزی ما فرصت بدید که این کار با وجود همه سرعتی که مایل هستیم انجام بشه با آخر برسونیم و چون صدها نفر مایل به دیدن و شنیدن اون برنامه هستن اون رو در اختیار شما بگذاریم. ولی به هر حال باز هم سپاسگزار مراهم و الطاف دوستانی هستم که بدون هیچ چشم داشتی با عنایت و لطف و محبت آمدن، ساعتها حتی منتظر ماندن تا احتمالاً برنامه خودشون رو اجرا کنن و از این بابت بار دیگه ممنون و متشکر هستم. و ضمناً سپاسگزارم از لطف و محبت بسیاری که با توجه به اینکه ما در مذاکرات جدی سنگینی با سه ایستگاه AM و FM هستیم که رادیوی AM و FMی رو هرچه زودتر تایی چند ماه آینده برپا کنیم، ممنون دوستانی هستم که محبتشون، حمایتشون رو به گناهی مختلف ابراز داشتن و همچنان دست یاری و همکاری شما رو به گرمی می فشاریم و امید به لطف و محبت و خوبی همه شما عزیزان داریم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرم. خواهش می‌کنم بفرم.
مرسی از اینکه وقتتون به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 17 سال و نیمه دارم و این از بچگی به من، یه بارم به شما زنگ زدم قبلا، این وقتی که کوچکتر بود مدرسه میرفت، اینا اولیش کردن گفتن که این ADD داره. و ما اینو یه مدتی هم روی قرص نذاشتیمش، بردیمش یه جاهای کلاسایی هر چیزی که بعد با شما که صحبت کردن شما گفتین که اینو حتما باید بذارین روی قرص ایدیدی، هیچ اشکالی نداره. و من اینو بردم روی قرص، دکتر بردم روی قرص گذاشتم و حتی نور فیدبک هم 40 جلسه اینو بردم، نور فیدبک گذاشتم. و بعد از اون درساش این حالتی بود که همیشه حالت تنبلی داشت توی کارش و قرص رو میخورد خوب بود، بد نبود، ولی درساش انقدر بالا نبود. تا اینکه چیز رو دوران مدرسه رو که تموم کرد زیاد دوران خوشی براش نبود، چون که اوایلش که ما این قرص نداشته بودیم اینو از کلاس برمی‌داشتن می‌بردن توی قسمت دیگه‌ای که با این به اصطلاح تن به تن کار بکنن باهاش، و این باعث شد که فکر می‌کنم اعتماد به نفس این پایین بیاد. از اون موقع وقتی وارد میدل اسکول شد یه مقدار بهتر شد حالیش و همه چیزی خود بهتر بود، امیدوارتر بود. تا اینکه وارد های اسکول شد، های اسکولش هم بد نبود، تا اینکه کلاس 11ام توی مدرسه یه اتفاق کوچیکی توی افتاد که اینو گفتن که مقصر یه چیزی بوده که توی توییتر یه چیزی زده و معلم اون یه معلم هندی بود مثل که نمیدارم، به هر حال یکی از معلم های شیمیش بود، یه خور مشکل داشت باهاش چون لحجهش رو نمیفهمید. بعد یه چیزی بچه های دیگه زده بودن که این کی هستش و اینا، اینا فقط زده و استارت با ام، ام استارت میشه. بعد دیگه مدیر مدرسه و همه اومدن و براش گفتن که این باید یه سمستر از مدرسه بره بیرون، یعنی بدون جهت، یعنی ما هر وقت وقتش فکرش کردیم دیدیم اصلا این بچه رو اینقدر هم تعریف شد تو مدرسه میکردن، میگفتن خیلی بچه خوبه، هیچ وقت هم مشکلی برای ما به وجود نیورده بود، هیچ درسای درست نکرد، درساش هم تا یه حدی میخوند با فشار و هرچی بود. تا اینکه از مدرسه یه سمستر قرار شد بیاد بیرون و بعد گفتن که این معلمه یه خورده آروم بشه، چون معلمه گفته باید اینو این ترسن منو بکشه، نه تهدید کرده بودن اینا. بعد دیگه گفتن که یه سمستر یه مستر تموم شد، ما اومدیم که بعدش کردیم تو مدرسه، گفتن این یه خورده درساش عقبه، بهتره اگر به نفعشه که توی هوم اسکول بمونه، چون رفت هوم اسکول یه سمستر رو. این به خاطری که دیگه دلش نمیخواست به خاطر اتفاقی تو مدرسه افتاده برگرده تو مدرسه. و این بچه ما از یک سال و خورده‌ای که الان گذشته، الان کلاس 12ه، هوم اسکولش رو هم فقط هفته یه بار میرفته و هومورکاشو میداده و قرصش هم میخورد و میشست درستش هم هومورکاش هم میکرد، البته دیر و زود میکرد، هنوزم بیهاینده توی کلاساش. و الان توی یه جوری شده که این قرصار هم که میخوره یه مدت، البته قبلا هم همجوری گای میگفت من میخوام، من 18 سالم که میشه میخوام خودم بکشم، و همیشه ما باش صحبت میکردیم، باش حرف میزدیم. تازگی هم از همون موقعی که اومده بیرون ماریجوانا میکشه که ما یه مدت نمیدونستیم، بعد فهمیدیم، چقدر باهاش صحبت کردیم، اینو چند جلسه هم تراپی بردیمش، با یکی صحبت کردیم، میگه مامان تراپی هم به درد من نمیخوره، من اصلا نمیخوام، دوست ندارم هیچ کاری بکنم، من که آخرش میخوام بمیرم، چرا باید این کارا رو بکنم، چرا باید برم مدرسه، چرا باید درس بخونم، چرا باید کار بکنم. ما بهش میگه خب تا حالا یه جابی بگی سرت گرم میشه، بهتر میشی. بعد از این مدت یه هفته بود که اصلا واقعا یعنی ما رو خیلی نگران کرد که من دیپرس عمیق عمیق شده بود که گفت که من میخوام خودمو بکشم، اصلا منو برن بیمارستان، میگه من میخوام منو بکشن، یعنی حالت اینجوری پیدا کرد. با ما خیلی دعوا میکرد، خیلی اعصاب خردی میکرد، تا اینکه به دکتری که قرص میداد بهش گفتیم، اونا یه قرصی تازه که براش نوشته الان یک هفته است داریم بهش میدیم، گفته هفته اول یه دونه بدین، هفته دوم دو تا بدین. وقتی سرچ کردیم قرص برای همون ریلکسینگه که خود آرومش کنه، میگه من قرصم اصلا یه هفته است دارم میخورم، هیچ کاری به من نمیکنه. و خیلی ما رو نگران کرده آقای دکتر، نمیدونیم والا واقعا بازی در میاره یا اینکه واقعا با این کارش یه موقع کار دست خودش میده.
علاخه ببینید عزیز، شما به گونه این که ماجرا رو تعریف میکنید به این گونه است که یه آدمی فقط دیدم خوابیده بود، نفس نمیکشه، چیزی نبود، لباسش تنش بود و کراوات قشنگی هم داشت و کفشاش هم خوب بود، جالب بود، تازه هم معلومه خریده چون نو بود. قربونتون، بچه شما کاملا بیمار و گرفتاره و شما با ADD دارید با موضوع برخورد میکنید. شما اگر لطف کردید من تلفن کردید درباره ADDش، اون نظر رو من داشتم که به هر حال یا نورو فیدبک یا دارو میخواد، ولی مشروط بر اینکه فقط مشکلش ADD باشه. فرزند شما معلومه مشکلات دیگه داشته از آغاز و همچنان هم ادامه داره، یعنی علائم کامل افسردگی است، نه اینکه بازی باشه، علائم کامل افسردگی است با احتمالا اشکالاتی. حالا به چند تا سوال من لطفاً با یه دقتی جواب بدید و اون چه هست، نه اینکه اون چه که به هر حال به این و اون گفتید. اول اینکه تو خانواده خود شما و همسرتون کسی که مشکلات روانی از افسردگی و استراب و وسواس و عصبانیت و گرفتاری های دیگه روانی رو داشتی؟
نه به اون شکل. خب یه چیزایی همجوری مقدم عصبانی میشیم یه چیزی میگیم، ولی نه اینکه وسواس که اصلا نیست توی ما. شاید هم میخورده کم حرف و کم این هستش که حالت بعد وقتا میگم شاید حالت افسردگی، ولی فکر نمی کنم. نه نیست، نه. اونم ما همیشه توی خونه باهاش بودیم، همیشه باهاش حرف زدیم، خودمونم خیلی کلاس ها رفتیم، خیلی کار رو کردیم.
آخه عزیزم
کمک بکنیم به این بتونیم ببینیم چی کار برش بکنیم.
آخه نه نه، شما نخواستید. حالا عرض من فقط شما و همسرتون نبود، تمام فامیل شما، پسر عمه شما، دختر خالی شما، پسر دایی همسرتون، ما پدر بزرگ همسرتون، من فامیل رو میخوام. تو اونا افسردگی یه ذره دقت کنید و همینجوری جواب بدین، چون اصلا کمک نمی کنه.
چرا ممکنه؟ چرا ممکنه باشه افسردگی؟ چرا
آخه دوست عزیز ببینید چرا من میگم الان شما، آیا بیماری چیزیست که ممکنه باشه یا هست یا نیست؟ من به شما بگم ناهار خوردی، بگید ممکنه خورده باشم، ممکنه نخورده باشم، خب معنی داره قربونه؟ بعد شما میگید با دقت این کار که، من الان به شما میگم تو خانواده مشکل روانی رو کی داشته و چی بوده؟
مشکل روانی من با دقتم دفعه میکنم چیزی رو ما فکر نمیدیم.
okay.
ما زیاد با خانواده ها نبودیم. من خود خانواده من یه جور بودیم که عبد میگم مثلا پدر خود من اعتیاد داشته، تو اعتیاد بودم که بزرگ شدم، ولی خب مشکل روانی توی خانواده ما نبوده.
سرکا خانم اعتیاد یه بیماری روانیه.
بله اونو میدونم آقای دکتر.
بله شما میگید نبوده،
خودم هم اعتیاد داشته که خب من خودم خیلی روش کار کردم، خیلی از خودم بیرون بیارم که این اعتیاد که پدر من داشته خب مشکلاتی برای ما به وجود آورده دیگه تو زندگی. درسته؟
نه من عرضم بازی نیست عزیز، من میخوام ببینم کی چه مشکلی داشته، همین بهش روی شما اثر گذاشت نذاشته که بحث من نیست. پدر شما معتاد بوده، یه بیماره، تموم شده رفت. دیگه کی تو خانواده بوده؟ عموی شما پسر؟ آخه برای که
نداشته، نه خودش تنها بوده، نه مشکل ده. هیچ کس از خانواده پدری اصلا ما نشناختیم، بس که پدر ما اصلا تنها بوده چون سن خیلی بالا ازدواج کرده با مادر من. ما خودمون سنش خیلی بالا بوده که پدر ما بوده.
مثلا چه سنی بودنش؟
مثلا پدر من 40 سالش بوده، مامان من 15 سالش بوده.
وقت تو خانواده یه دختری که 15 ساله میدنش به یه مرد 40 ساله بیماری روانی نیست؟ چطور هم چیزی ممکنه؟ من یه دختر 15 ساله بودم به یه مرد 40 ساله، بعد شما من بگید در اون خانواده ای که این دختر 15 ساله زندگی میکرده پدر و مادرش از نادانی و بیماری و بقیه فامیل رنج نمیبرده؟ آخه من ممکنم چیزی آدم از پشتبون 50 طبقه بیفته اشتورش نشه بعد را بره بیره خونه دوسته؟
نه آقای دوست، ما خیلی ساده نخوردیم خانوادتن. بله
خب ببینید عزیز، من میخوام کمکی شما بکنین به تشخیص فرزندتون. فرزند شما میتونه تا به حال افسرده باشه، میتونه افسردگیش با خشم و عصبانیت همراه، میتونه حالت اصلا هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی نداشته باشه. فرزند شما میتونه یک حتی منیک دیپرشن داشته باشه، دو میتونه بهره هوشی پایینی داشته باشه، برای که بسا نوع حرفایی که شما میزنید بوی اون رو هم داره، یا یه اختلال یادگیری داره، یعنی لرنینگ دیسابیلیتی جایی هست، یعنی یه تشخیص کاملی داده نشده. آیا هیچ کدوم از این دکتر الان این حرفی که میزنید دکتر یه دارو برای ریلکسیشن داده که من مطمئنم نیست عزیز؟
آقای دکتر فقط این دکتری که قرص ما تلفن زدیم بهش گفتیم این الان داره به ما اینجوری حرف میزنه، چون شوهرم یه دفعه سریس گرفت که این به ما میگن این بچه 20 ساله خودشو کشته، این کار کرده، این فکر نمیکنیم بازی باشه، باید سریس بگیریم حرف اینو، چون خودش میگه من تو مغزم همیشه این هست، من اصلا نمیتونم به چیز دیگه فکر بکنم، فکر من فقط همش تو اینه.
بنابراین
من باید خودمو بکشم.
اگر چنینه فرزند شما احتیاج به خوابوندن تو بیمارستان داره، هاسپیتالیزیشن میخواد عزیز، باید تو بیمارستان بخوابه. اونجا باید بتونن تشخیص بدن و کمکش کنن. با ماجرای خونه و هوم اسکولینگ و مدرسه و اینا نیست، علاوه اون چیزی که برداشت معلم رو تهدید کرده که کار رو به اونجا رسونه، موضوع جدی بوده. شما یه اشاره کردید مثل این که مثلا این اولین بار این کار میکنه. خب همه آدم هم که نفر میکشن برای اولین بار در سن 27 سالگی که 27 سال هیچ کس رو نکشته، یه نفر کشته. یعنی چون شما دارید موضوع رو خیلی کوچک و کم اهمیت نشون میدید، میخوام به شما بگم نیست عزیز. و درست حرفی که همسرتون زدن درسته، این بچه خطر خودکشی جدی داره و حتی دیگر کشی. یعنی میتونه دیگری بکشه، خودشو بکشه، در بکشه، بعد خودشو بکشه. این چیزایی که شما میشنوید از همینجا میاد. بنابراین با یه دکتر، نه از کجا تلفن میکنید شما؟
من از همین لس آنجلس زنگ میزنم.
بنابراین شما با یه دکتر روانپزشک سایکیاتریست ایرانی صحبت کنید و بعدم به ایشون بگید شاید یه کمکی که به ما میتونید بکنین است که اینم که میخواد به نظر من آمادگیشو به دلایلی داره، بیاد بره بیمارستان بخوابه عزیز. ببینید اونجا تشریف، امیدوارم هیچی نباشه، یه موضوع ساده باشه یا یه بازی باشه. آرزوی من اینه اگرم بیماری تشخیص بدن، کمکش کنن، معالجه کنن، برای که اون کمک دارویی احتیاج داره، بعدش کار روان درمانی است. بنابراین شما تمام نیرو و توجه و تمرکزتون رو بگذارید روی یک روان پزشک خوب ایرانی که فراوانن خوشبختانه. موضوع هم ساده است، احتیاج نداره که خیلی بچرخید. هر کسی که نزدیکتونه یه روان پزشک سایکیاتریست که ایشون رو ببینه و بهشون بگید اگر ضرورتی داره چه برای تشخیص چه برای معالجه، ایشون رو بستری کنید هم خوبه. برید تو اون مسیر عزیز، امیدوارم بتونید حل کنید. نظر منم درست نباشه، پسرتون چیزش نباشه و این حرفا حرف باشه، ولی به من میگید احتمال این که این حرفا حرف باشه چی میگم؟ خیلی کم. بیشتر مسئله جدیست و خطرناک، مثلا با توجه به اعتیاد پدر بزرگش و ماجراهای دیگه و اینکه خود شما هم گفتید به هر حال مسائل و مشکلاتی تو زندگیتون بوده که میشه فهمید. به هر حال لطفاً این کارو بکنید، امیدوارم بتونین حلش کنین، ولی موضوع رو لطفاً جدی بگیرید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من میتونم به دفتر شما زنگ بزنم ببینم؟
لطف کنین تلفن کنید بگید من روان پزشک میخوام. بهتون ماجرا ممنون.
مرسی آقای دکتر.
ممنون. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنن.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا lucky7 هفت خوش شانسی هفت روز هفته در خدمت شماست.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه شنبه آینده 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین یک سه شنبه اول 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی. همچنین سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من هستم.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ آقای دکتر، من از تورنتو تماس میگیرم و 37 سالمه. مشکلم در مورد ریلیشنشیپ هم می‌خواستم از صحبت کنم.
ببخشید، 2 سال چه مدتی اونجا هستی؟
بله، من الان 3 سال و نیم تقریبا 4 ساله که تورنتو هستم و 37 سالمه گفتم خدمتتون.
چی خوندی، چه می‌کنی؟
من مهندسی هوافضا مکانیک خوندم، فوق لیسانس توی ایران، و ولی از همون موقع چون مدت خیلی زیادی توی حالا بزنس خودمو کار میکردم، اینجا هم اومدم حدود 3 ساله که توی شرکتی کاره یه دفعه استراتژیک مارکتینگ و سیلز و اینها انجام میدم و مشغوله به کارم. ولی خب الان دو تا موردی هست که حالا
نه، هنوز نمیتونید برید اونجا، هنوز نمیتونید برید. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر 10 سال کوچیک‌تر از خودم دارم، یه برادر 1 سال و نیم بزرگتر از خودم دارم.
اون وقت چرا آمدید تورنتو و با کی آمدید شما؟
درسته، اومدن تورنتوی من هم اصلا هیچ کاملا به صورت اتفاقی بود، نمیخواستم بیام. دقیقا مصادف شد با جدا شدن از همسرم و گفتم حالا بیام یه دوره اینجا که حالا از اون بلبشوی جدا شدن، چون ازدواج کردن 8 سال توی ازدواج بودم، مخواستم از اون بلبشوی یه ذره دور باشم. اومدم اینجا، بعد همه گفتم حالا بمون، نمیتونم استراحت کن، ول کن فلان. اصلا موقع هم دیگه به بحث این که همجوری یه ذره گفتم خوشخوشی یه کاری پیدا کنم، کارم خیلی خوب بود، یه دفعه یه خونه خیلی خوشگل پیدا کردم، همجوری شوخی شوخی فعلا موندگار شدم. ولی واقعا هدفم اینه که همچنان برگردم، چون بیزنس و کارم و شرکت 11 سال اون شرکت کار کرده بودم و چون بیزنس خودمون بوده واقعا قصد برگشتن دارم.
شما شوخی شوخی 3 سال و نیم موندید کانادا؟
بله.
شوخی شوخی سه ماهه داشتیم یا سه روزه بعدش سه هفته سه ماه سه سال و نیم
دیگه پاسپورتم یعنی فکر کردم که حالا دیگه جدا شدم.
نه استدلالاتو رو فهمیدم، همینجوری سر هم می‌کنید. نه ولش کنید. برای حالا به من نره آخه مثلا است. به من بگید در 25 سالگی شما ازدواج کردی؟
بله من 26 سالم بوده ازدواج کردم.
همسرتون موقعی که 26 شما بودی چون چقدر بودن؟
سنشون چقدر بودن؟ سنشون رو
می‌فهمی؟ آره از چند سالشون بود؟
ایشون 3 سال از من بزرگتر بودن.
چرا فرزندی که از اون رابطه نداری؟
نه نه خیر.
چرا جدا شدید؟ دو تا دلیل اصلی جداییتون چی بود؟
پاتولوژیکال لایر بودیش، روی سر مشکلات خیلی اساسی اینطوری داشتن که حالا خیلی مفصله، ولی خب از خانواده ما دزدی کردن، بعد از همه بیس از اول تا آخرش هر چی که گفته بود و گفت و خواهد گفت و میگفت رو خود به هر حال هیچ وقت نشد ازشون حرف راست ما نشد.
شما چه مدتی با ایشون آشنا بودید که ازدواج کرد؟
فکر کنم 6 ماه با هم دیگه طرفش تو پروژه فوق لیسانس هم باش آشنا شدم، طوری خواستگاری اینا نبود، با هم آشنا شدیم 6 ماه فکر کنم دوست بودیم یا یه سالی نامزد بودیم، 9 ماهی نامزد بودیم بعدش ازدواج کردیم.
ولی هیچ کدوم از این علائمی که بعدم پیدا شد قبلا نبود؟
واقعا بود. من شاید خیلی ساده نگفتم، خیلی بی تجربه و خیلی ساده فکر کردم که حالا نه تنها من سادگی، بابای بنده که با حالا 200 کارمند و کارگر کار داره شرکتش، ایشون هم هیچ کدوم از علائم نفهمید. حالا یه اتفاقی افتاد ما فهمیدیم که از بی از ای تا زد هر چی، یعنی از تحصیلات و خودش و مادرش و خانوادهش هر چی گفته بود محال دروغ بود، اگه یه چیز عجیب غریبی بیونه من داستان به خودشون کتاب داستان بود.
خب ایشون فایده‌اش از ازدواج با شما چه بود؟
فکر کنم خیلی حالا خودشان از این آدمایی که به خودشون هم دروغ میگن و خودش هم نمیدونه، حالا آدم میشه خیلی قصدنیت بدی نداشت، فکر کنم میذاره بیمارگونه بود مریضیش، حالا نمیگم منو اصلا دوست نداشت، ما هم دیگر دوست نداشتیم، بود یه سری چیزا، ولی حالا همه مادر پدر هم به خصوص میگن خب این برنامه داشت و خب یه شرکتی رو که اصلا با هم تأسیس کرد، پدر من باز برای ماها تأسیس کرد، اون رو کاملا نمایندگی شرکت تایوانی بود گرفت و الان هم همچنان داره کار میکنه. یه سری میگن اصلا با قصد و برنامه و نیت اومده بود جلو، من خودم خیلی به این اعتقاد ندارم.
اوکی خب حالا چه خبر است الان؟
از اون موقعی که حالا من اومدم کانادا دو تا چیز حالا فرقی که حالا فکر کنم با شما یعنی با بقیه چیزا داشته باشه، کیس دیگه داشته باشه، که من به هیچ عنوان دیگه نمیخوام ازدواج بکنم و نمیخوام بچه دار بشم.
معلومه دلیل اصلیش 10 سال فاصله است با خواهر کوچکتره.
بله دقیقا. خواهرم که قصد دختر من بوده، یعنی من اصلا اینقدرم هنوزم برای من همه چیزش مثل دخترم مواظبشم و مراقبشم و از بچگی بوده که قصد مادریمو کردم.
درسته.
بله از اون برم که ازدواجم نمیدونم، چون بعد از طلاقشم شدم که یه مقداری موقعی که ازدواج کرده بودنم داشت دستم میومد که من فکر کنم اصلا کلن توی تنهایی، یعنی خودم تنهایی خیلی فانکشنم، یعنی از اون دارم نیستم که احتیاج داشته باشم که یه نفر پوشم بکنی یه کاری بکنم، خودم خیلی کارامو خیلی راحت میتونم انجام بدم و معمولا یه نفر که با همه احساس کنم بیشتر ترمزمه، با اینکه حالا میگم رابطه که حالا میخوام باش صحبت بکنم خیلی ساپورتیو خیلی فعال، ولی بازم به هر حال علتی که میگم میخوام سینگل باشم اینه که خیلی تنهایی سریعتر و تندتر حرکت میکنم تا وقتی که یک نفر با همه و این همیشه داره منو آزار، برای هم علتی که اصلا دارم و سوال من از شما اینه که رابطه هام رو، یعنی رابطه که الان هستم توش رو اشتباه انتخاب کردم یا باید خودم رو اصلاح بکنم توی شخصیت خودم؟
نه ببینید عزیز، شما نه دک خواهرتون رو به نوعی مادری کردی تو بزرگ کردی، یه مردی هم که پیدا میکنید بغلش میکنید، خب معلوم آهسته باید را برید، برای که آدم وقتی یه مرد گنده ای رو بغل میکنه که مثل قوت و تون نمیتونه بره، اینی که وقتی تنها هستید تونترید، نه اونو میتونم بفهمم. بنابراین ببینید اون آدمم خودشو به یه موش مردگی زده، شما به اون دلیل خواستش، ولی خبر نداشتید که این موش نیست، یه ذره معلم موش هست، اونجا گرفتاریتون بوده. خب حالا به من راجع به این آقا بگید که این دوست دیگر ما چند سالش نو داستانشون چرا؟
ایشون کانادایی هستن، همسن هم هستیم، یک ماه و نیم دو ماه از من کوچیک‌تر، و این که میگم منم به خاطر اینکه فقط اینکه خب حالا مثلا دو سه سال اینجا هستم یه تجربه جدید پیدا کنم، یه کسی جدید رو بشناسم، واقعا سیریس شروع نکردم و از اولش هم قصدنیتم به ایشون هم گفتم و واقعا سیریس شروع نکردم، اونم اینطوری بود که اوکی حتی یه ماه بذار ببینیم مثلا خوش داره، خیلی ما داریم با هم دیگه لذت میبریم، ولی بازم شوخی شوخی خب خیلی روابط
شما هم درصد شوخی شوخی 12 تا بچه‌ام بیارید میذارید اما شوخی شوخی خانم اینا موضوع جدیه شما شوخی شوخی
نه آدم خیلی خوب، پسر بسیار خوب، یعنی
همه مردا بسیار خوبن، ولی نه آخه نرید از این حرفای عجیب و غریب نزنید. بیاد برگردیم سراغ شما. شما شوخی شوخی آمدید، شوخی شوخی موندید، شوخی شوخی بیا آقای کانادایی تو این مدت پیدا کردید، موجودی که 3.5 سال آمدید تقریبا. این آقای کانادایی چی کار است، چه میکنه؟
ایشون در واقع کار شرکت خودش رو بلو پرینت ریدره، نمیدم شما بدونید که، و جنرال کانترکتر هم هستش، یعنی دو تا کار خودش هم پر شرکت خودش رو کار اینوویشن ها انجام میده. از نظر همین اصلا سوال همین
داره. نه سب کنید یک نه سب کنید اول اینکه چند تا خواهر برادر داره؟
یه دونه برادر داره که 1.5 سال از خودش بزرگتره.
بنابراین معلوم بود که شما بازم رفتی سراغ بیبیا. یه دو سه ماه کوچیک‌تر یک بچه دوم است. حالا سال دوم درآمدش در ماه چقدره؟
از من تقریبا اون موقع اولش با هم مساوی بودیم، الان من از ایشون مثلا یه 20% بیشتر، تو این مثلا 2 سالی که
یه پسر بودیم. یه پسر کانادایی 37 ساله با این همه دو تا شغل، درآمدشون از شمایی که 3.5 سال اومده کمتره؟
میتونه بیشتر باشه. دقیقا بحث همینجاست که ایشون خیلی اعتقاد، یعنی از این آدمایی که میگه من خیلی قبلا کار کردم، کلا خیلی اعتقاد به اصلا مشکل من الان همینجاست که خیلی اعتقاد به اچیومنت و دستاوردهای نمیدونم اینطوری مادی زمینی خیلی نداره.
نه حتما به مسائل مادی زمینی داره عزیز، فقط دنبال مادر میگرده ازش مواظبت و مراقبت کنه. مبارکتون باشه فرزند دومتون. شما یه 10 تا از این مردم دیگه پیدا کنید دیگه تا کاملا 12 تاتون تکمیل میشه. شما به جای اینکه خودتون بچه بیارید، می بچهای مردم رو میارید بزرگ میکنید، بعد خراب میکنید، بعد ول میکنید.
خب آقای دکتر، من همین اینم با چند تا از دوستان من حرف میزنم به این نتیجه میرسم. من نمیدونم اصلا از بچه، خب دور افتادم، من دانشجو صنعتی شریف بودم، دوستای خودم همه آدمای موفق درست حسابی یا خانواده، دوستای خانه همیشه دور برم پر بودن از این آدما.
نه فقط شما با آدمای نه شما با آدمای باهوش، با شما باهوش هستید، ولی خب دنبالتون آدمای باهوش بوده، ولی باهوش دانا و توانا نمیخواید، کمی نیمه هوش ولی نادان و یا ناتوان. ناتوان برای شما بهتره، شما اصلا برید تو قسمت مثلا کسانی که یه
قسمت
دیسابیلیتی مثلا.
نه
تیپ روانی شما، شما با فاصله ببینید 1.5 سال فاصله داشتید با خواهر بزرگترتون و شما اونجا
برادر
رهبری رو یاد گرفتید و بعدن در خصوص خواهرتون اعمال کرد. اصلا تمام ویژگی روانی شما نوعی ارتباط مادری جدا و تنهاست. چرا جدا و تنها؟ برای اینکه دیگران نبینن عیب و ایرادتون بگذارن. بنابراین شما میتونستید خواهر کوچکترتون رو 1 ساله 2 ساله 3 ساله ببرید یه جوری باهاش بالاخره کنار بیاد، حتی اگر اون ناراحت میشه بتونید آرومش کنید. بنابراین شما تمام توانتون در اینه که یه آدمی رو که ناتوانه اداره کنید عزیز. و به همین جاست که شما دوباره رفتید تو کانادا، بعد از این مدت 3.5 سال گشتید، یه پسری پیدا کردید که به مسائل این جهانی و مادی اهمیت نمیده. شما شوخی دارید رو؟
خب من اصلا مشکلم همینه، میگم من به هیچ عنوان اصلا کل لایف استایل از اولش، از روز اولش، هفته اولی که با هم بودیم، همینجوری مشکلات من با ایشون سر همینه که اوکی تو مثلا چرا من همش باید آن دگو هم، یعنی میام باید یه کلمه کار انجام بدم، و ایشون آدمیه که خیلی ریلکس،
اصلا ریلکس نیست، ایشون بی انرژی و تنبل و مفت.
نه بی انرژی و تنبل نیست، اتفاقا همینا رو میخوام بگم. آدمی که مثلا ما با هم دیگه خونه، من یه خونه اینجا گرفتم کلش رو رینوویت کردیم با هم، زیادن بسیار با استعداد، بسیار باهوش، و از آدمایی که مثلا من
همین نه میخواد آدمی باشه که مثل پرنده پر بزنه ولی کار مفید نمیکنه، مثل آدمی که صبح دورو میشنن ولی دل خودشون یه کار نمیکنه. شما جدا و تنهایی، یه جور ایشون دیگران رو به کار میگیره ولی از همه جداست دیگه. ببینید ویژگی آدمی که شما برای من داری توصیف میکنید یا آدمی است که اصولا خیلی کوشش و تلاشی نمیکنه، به دلیل اینکه برادر بزرگتری داشته و ضمنا فکر میکنه بالاخره با همین بازی میتونه یکی رو واداره که کاراشو بکنه دیگه.
نه اینطوری نیست آقای دکتر،
ببخشید. خب. حالا من نه حتما عزیزم، نه حتما نظر مخالفتو بگو.
اینطوری نیستش که بخواد، من فکر کنم یه مقدار زیادی همراه، یعنی من هیچ کس ندیدم که اینطوری همراه بودنش با من، من خیلی آدمی که بیچ والیبال بکنم، از اینجا برم تنیس، از اون ور برم این و اون. این آدم آدمی که خب نه تنها مثلا یه پوش کوچیک مثلا بهش بگی هفته دیگه دوشنبه من دارم میرم مثلا یه کار کوچیک میکنم فلان جا، پیگیر میشه که منم میام، منم دوست دارم انجام بدم، منم
مامانشه دنبال نه عزیزم دنبال ما صبر کن، دنبال مامانش شما من بگید دو سال قبل چقدر میرفته ورزش؟
نه هیچ، دقیقاً
ما ببینید پس هیچی. نه پس صبر کنید. آها. پس حرف من دقیقاً درسته، یعنی شما با یه آدمی روبرو شدید که میگه منو بغلم کنی همه جا میام، شما متوجه نیستید آدم ها رو بغل میکنید میبرید عزیز، آدم ها نمیان. شما درست پس کسی هست که این سگار دیدید مثلا این چیز بهشون میبندید دنبال خودتون که فکر اون خودش داره میاد؟ نه
خب او... میفهمم اینطوری میکنم احتمالا آخری بخواد، من که دارم میرم، من که کار خودم انجام میکنم میدم به هر حال، کسی بیاد یا نیاد من دارم اون کاره.
آره دیگه من که دارم غذا درست کنم برای دو نفر درست میکنم. استدلال شما اینم، خب من میشه شما چرا نمیاد به سنجرس هر شب شام درست کنید من میام خدمت. نه ببینید عزیز مسئله خیلی روشنه، شما اصلا همچین مهمون خونه عرض کنم مدرن تمیزی با این همه خوشرویی و مهربونی آدم چطور میتونه غذای شما رو نخوره؟ رو خط باشید خواهر، اوضاع خرابه. چنگال عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشینگی و آورده.
اواکی مگو تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص. کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با مادر بزرگی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
آقای دکتر، من یه ذره احساس کنم که الان شفیم کردم که شاید شناختن یعنی این آدم رو جوری که من معرفی کردم خیلی درست دارم معرفی نمی کنم. ایشون که خب هیچ وقت نمی فهمه، چون من داریم فارسی می کنیم که هیچ وقت نمی گیریم هرچی بگم.
ایشون اگر می فهمید که دوربر شما پیداش نمی شد عزیز.
نه حالا واقعا بدون شوخی فکر کنم یه ذره چیز شده، یه ذره چیزی که شما کانسپتی که ازشون گرفتی نیست، باز تیپیکال مثلا یه آدمی که تنبل باشه و اینطوری نیسته. شما برای همین
ممکنه من بگید اگر ایشون تنبل نیستن در 37 سالگی یک کانادایی در کانادا چرا حتی 20% حقوقش کمتر از دختریست که 3 سال و نیم از ایران اومده؟
خب من خیلی شاید کارم خوبه.
نه 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 این شماره یک. دوم ممکنه من بگیر اگرشون تنبل نیستن 3 سال قبل چرا تو اصلا هیچ کار ورزشی یه پسر 34 ساله نبوده؟
خب آره نه خب، ولی از اون طرفش یه سری چیزایی رو که ایشون توش ماهره و وارده و دقیقه من خب خیلی ازش یاد گرفتم.
مثلا شما میاد خونه معلوم این کارا رو میکنه برای که یه آدمی است که آزادی داره، توش هم مقدار مشغول بودن مثل آدمایی که میرن باغبونی میکنن یا میان خونه رو رنگ میکنن. اینا نشانه فعالیت نیست.
من خودم برام آدمایی رو که یعنی به خصوص یه پسرا میگم، چون که دور و برم همیشه خیلی آدم بازی بودم و خیلی همیشه دور و برم آدم زیاده، معمولا تو پسرا این خاص خصلتایی که تو ایشون میبینم چون نمیبینم الان، فقط حیفم میاد که این رابطه رو، یعنی الان که مثلا با هم دیگه
مثلا شما دارید ایشون رو با بچهای ایران مقایسه میکنید عزیز. شما با گزینه کانادایی نداشتید عزیز. میخوام هشدار بدم با یه دونه تجربه درست نمیکنید. حالا به من بگید نه حاشیه نرو، اگر تو میخوای نظرتو عوض کنی نظر منو، من به این راحتی ها نظرم عوض نمیشه. به من بگو 3 تا 4 تا خوبی ایشون که شما خوب معرفیش نکردید چه من میشنوم.
خب خوبه، با صدقه این بیتریم یه فرصتی داره که من خوب مرسیستم. یکی این کسی کنم که یعنی فهم و درکش خب خیلی بالا، یعنی آدمیه که خیلی دقیق و مثل من ندام نگاه شما رو که نگاه میکنم که گوش میدید به چیزی کاملا فوکس و در لحظه هستیم. ما ایرانیا به خصوص یعنی همیشه داریم ذهنمون 1000 تا 100 تا کارو با هم میکنیم، هیچ کدوم مثلا درست انجام نمیدیم. این آدم خیلی آدم دقیق و با احتیاج نیست که خیلی توضیح بدی چیزی رو، یعنی کوچکترین اشاره ای رو از حتی حرکت ما یه چیز رو کامل میفهمه، تهش رو عمقش رو میفهمه و به رو خودش نمیده یا میاره و خیلی دقیق و ظریفینه. این مثلا درک و میتونیم با هم دیگه ما مثلا ساعت‌ها بسیم مثل دو تا دوست. من مثلا بهترین دوستم الان مثلا که با هم دیگه میگم 5-6 ساعت که کاملا مثلا بریک اپ کردیم، من فقط الان داره دلم میسوزه میگم مبادا، حالا میگم براتون مبادا.
شما لیتیوم ده کربوناتتون رو خوردید یا نه؟
چی هست لیتیوم ده کربونات؟
مال آدمی است که حالت شیدایی و سرخوشی منیک داره.
من دارم منیک. من یه وقت استریانیکتون به من یه موقع میخورد موقعی که تو ازدواج قبلیم بودم، ولی منیک نمیدونم منیک باشم.
نه دارید از برای که شما الان ظرف یه دقیقه و نیم که من گفتم از ایشون تعریف کنید 6 تا موضوع نامرتبط رو سر هم کردید.
آها. اوکی پس معنی کم شد لیتیوم چی بگیم مفقرشو بنویسم بخورم. من خیلی ولی
لطفا میشه فقط تعریف کنید از خوبیایشون عزیز. یک پسری با این چنین باهوشی و دقت به زراعت در 37 سالگی چرا باید اینقدر عقب باشه؟ باهوش، دقیق، مرتب، منظم، فهمیده، درک خوب.
نمیدونم واقعا همه اینا هست،
یعنی بنده روزی 5 ساعت رفتم ورزش کردم اما یه ذره ماهیچه ندارم.
نه اینا که هست، ولی این که الان موفق نیست میگم مشکل منه دیگه. یعنی اچیومنت ها شخصی تو هیچ زمینه‌ای که من بگم اچیومنت داره که من بتونم بشمارم نداره.
ولی خب پس ممکنه من بگید هوش و فهم و درک و دقت و ظرافت و توانایی و پرکاری و ایناش از کجا اومد؟
از کجا اومد؟ خوش و درک.
بنابراین فقط شما شما دارید ایشون رو مقایسه میکنید با شوهر سابقتون و مردای ایران و اونا تفاوته. این که دو تایی هم قد میتونید حرف بزنید برای که زبون همو خوب نمیفهمید.
نمیفهمید.
نه برای که برای شما جالبه. ببینید بسیاری از آدم‌های ایرانی ها هستن که هیچ وقت حافظ رو نخوندن و نمیفهمن. الان هم بخونن نمیفهمن. مولانا رو هم بخونن فقط انگلیسیشو بخونن میگم واه. انگلیسی که نصفشو نمیفهمن. علتش اینه که ماجرا یک قسمت دیگه از مغزشونه که تحریک میشه. بلا اصلا یعنی چی؟ من ایرانی، فارسیم هم خوبه. مولانا رو نمیفهمم، حافظ رو نمیفهمم، انگلیسیشو میخونم میگم بابا چی بودن اینا؟ من از هزار نفر اینو شنیدم، معلوم اشکال یه جای دیگه است. چطور شده من زبونه که شعر به زبون منه؟ من ایرانی هستم، 30 سال تو ایران بودم، آمدم اینجا شکسته بسته، بعد از چند سال یه انگلیسی یاد گرفتم، حالا حافظ و مولانا رو به انگلیسی میفهمم که در فارسی نمیفهمم. علتش اینه که ماجرای اون واژگان و حروف برای من غیر عادیه، تخیل منو پرواز میده، فکر کنم واو حافظ و مولانا چه هستن، ولی معناش این نیست که اونا رو میفهمم درک میکنم. از این من 100 نفر شنیدم چه مات و مبهوت موندم که این انگلیسیش چیز دیگه است. اینو دوستانی که کتاب مقدس رو میخونن هم من شنیدم، یعنی کتاب آسمانیشون رو به زبان خودشون خوندن، بعد میاد میشن میگن آقا انگلیسی حالا من میفهمم، اون موقع ما نمیفهمیم. نه قربونت برم، حالا تخیلات خودت رو سرهم میکنی و متوجه میشی. خب حالا به من بگو این آقا 4 تا چیز خوبش چیه؟ توضیح
خیلی باش لجی، هنوز من 7 ساله بیتره پتا
معلومه باش لجم. من قرار شد شما اونو ول کنیم بیاد اینجا من شام بدید، کجایی کاری؟
نه آخه همین الان عشق به خدا برعکس این چیزی که شما دارین میگی. من بعد از ازدواج اولم به خاطر که تو اون ازدواج انقدر که من همشم به خاطر حرف پدر مادر اینه که این آدم دروغ میگه به خاطر اینکه از تو کمتر پایین تره تو باید حمایت کنی فلان کنی که احساس کمتر بودن از تو نکنه. من یعنی اونجا واقعا مادر بودم، یعنی اونو که اصلا شک کردم، انقدر حالا رو خودم کار کردم و یعنی اصلا نه که کار اصلا انقدر زده شدم از این داستان. برای این بنده خدا یعنی شما بگین مثلا میخوام یه دونه غذا مثلا این ور اونور بکنم، مثلا احساس میکنم که داره از جونم داره کم میشه، اینطوری که چرا من بکنم؟ یعنی برعکس این اتفاق، من برای این آدم هیچ مایه‌ای نمیذارم، چون که احساس میکنم حتما این یه برنامه‌ای داره. یعنی منفی بینی که شاید یه سال تموم فقط من با این آدم مشکوک و منفی بودم که تو حتما یه قصد و نیت و چیزی داری که اومدی جلو. چقدر طول کشید تا من فهمیدم بابا جان اینا اصلا اینطوری نیستن، اینا اصلا براشون مهم نیست این داستانا. حالا از اون هنوز من این خشمی که نسبت به انگار مردا رو دارم و نمیخوام بهشون کمک بکنم و اون یعنی تازگی هم اینو فهمید به من گفت هیچ وقت نمیخوای تو تیم من باشی، همیشه میخوای که خود تیم خودت رو داشته باشی، من اگه اومدم و واقعیت همینه. یعنی مثلا نمیتونم
عزیز من بیست، این که تو برمیگردی میگی که من نمیخوام، میگه نمیخوای تو کمک بکنی، علتش این است که تو مثل این مونه که من برسم به یه آدمی که 1000 دلار داره و من 1,000,000 دلار دارم و او فکر میکنه حالا که من تو تنگنا هستم و اوزام بده و حالم بده و مریضم و دوا میخوانم اینا، من کمکش میکنم. وقتی من کمکش نمی کنم اندازه‌ای که او میخواد، میگه تو کمک نمی کنی، ولی همچنان من دارم کمکش کنم، ولی او انتظار 10,000 دلار داره، من میشه 2,000 دلار، نه خودش هم بیشتر از 1,000 دلار نداره. اصلا حرفی که اون میزنه نشون دهنده اینه که شما به اون دلیل کلیک کردید که بازون شده پسرتون، شما شدید مادر. فقط شما این دفعه تصمیم گرفتید که یه جور دیگه عمل کنید، اما نه در عمل، در نظر. به همین جاست که شما الان افتادید به دفاع از این مردی که اصلا دفاع نداره. برای که چه فرقی میکنه که من پسرم رو وادارم درس بخونه یا مشقش رو خودم بنویسم بگم اون نوشته؟ بنابراین شما الان دارید از او دفاع میکنید برای اینکه چیزی که تو ذهنتون بودی که ساختید رو نمیخواید خراب کنید. برای اینکه تیپ منی که شما همین عزیز، شما الان توی اوجی هستید که خوشبین و مثبت و امیدوار و دانا و توانا و از عهده کارا برمیاد. بنابراین حتی اگر عیب و ایرادی هم توی ایشون ببینید فکر کنید درستش میکنید. برای استعداد
با ایشون الان میگم اصلا
نه مال قبل توی... نه شوخی نکن. قبل رو دارم میگم. حالا به من
در مورد شما همسر سابق منم بپرسی، من کاملا عادلانه چیزایی که مثبت هست که هیچ کس از افراد خانواده ما حاضر نیست اسم این آدم بیا، من همچنان خصلتای خوبش رو میگم. چرا مثلا نه میگه این آدم این چیزا بود؟ در مورد این آدم همین رو میگم، میگم اوکی چیزای اصلا این آدم به کنار آقای دکتر فراموش کن که اینا، من که با این آدم میگم چون نمیخوام ازدواج بکنم.
چرا به هم زدید؟ چرا به هم زدید شما با ایشون؟
من الان دو سه با خیلی تا ده با اینو با هم به هم زدیم، دفعه آخری که دیگه واقعا به هم زدیم الان فکر کنم 6 هفته میشه. ولی دوستی ما، یعنی آدمی که انقدر من
سرکار خانم لیتیومتونو بخورید. سوال من چرا به هم زدید؟
نشنیدم صداتونو آقای دکتر.
حتما شنیدید، برای که نمیخواید بشنمی شما، هرچی دلتون میخواد میشنم.
خیلی ضعیفتر از
من، معلوم آدم ضعیفیم. شما من بگید که چرا با ایشون به هم زدید؟
دفعه آخر هم سر همین لایف استایلی که ایشون، من میام خونه با هم زندگی نمی کنیم، ولی مثلا 3-4 روزی که با هم دیگه هستیم من میام خونه بعد 10 تا کار نمیدم، جیمم رو برم تونتا، ولی احساس کنم که چرا این آدم من انسپایر نمی کنیم، چرا همش من باید انسپایر برای بقیه باشم؟ چون من یه نفر نیست که حالا اون یه کارهای عجیب غریب خارق العاده بکنه، حالا من دوم هی من بعد مصاب، یعنی همه چی به هر حال. من آدم از نظر با نسبت به دوستامم هم همه همینطورن که بابا تو مثلا نمیتونه کسی هم پات بیاد. یه ذره قبول دارم که من زیادی همش گو گو هم، همش باید یه کاری بکنم، یه کار عجیب
غریب. هیچ وقت کتک خوردید از یه کسی؟
نه.
من بدم نمیاد بزنم. من بدم نمیاد بزنم. عزیز تو دقیقاً داری حرفای بنده میگی. یه آدمیست که اونجا ول داده. حرف منم به تو از اول همینه. و تو همینجوری داری ازش دفاع میکنی. تو میری خونه هیچ با تو اینجا. بعد میچسبی دوستانم میگن البته هیچ کس از عهده این که با تو در بیاد نمیاد. بحث اون نیست. من با دوستات چی کار دارم؟ من حرفم این است که تو با این آدم یه اتومبیلی هستی که دو تا چرخ سمت راستش که تویی سرعتت 100 کیلومتر، دو تا چرخ ایشون 20 کیلومتر، دور خودتون اینجوری میچرخی، تو هم سرت گیج رفته فکر میکنی عاشق شدی. بعد یه ذره بخور.
خب آقای دکتر اصلا این آدم فراموش کنی.
من نمیخوام فراموشش کنم. تو برای چی پس تلفن کردی؟ من فراموشش کنم؟ تو فراموشش کن.
من الان یه مشکل دیگه که دارم میگم، پس چرا من الان 37 سالمه، این همه آدم دیگه، آدمای موفقه، نمیدونم از این گو گترایی که میبینم، آدمای امبیشسی که میبینم، چرا من هیچ وقت، یعنی اصلا به مرحله اولی که یه ذره اترکتد بشم به این آدما نمیشم.
برای که تو میخوای بشینی پشت فرمون، اینا پشت فرمونن، به تو هم اجازه این که بشینی پشت فرمون زندگیشون رو نمیدن و تو هم اصلا صندلی بغل بشین نیستی. تو فقط کسی میخوای که بگیره بشینه پلوت، بعدم اگر رفتی تو هوا هوای خودت بره اون عقب به تمرگ بگیره بخواب تو رانندگی تو بکنی، این مادرها با بچه هاشون.
خب من نمیخوام آره کسی فرمون دستش باشه، ولی نمیشه یه ماشین باشه هر دو نفر فرمون دست.
چرا؟ ولی اون آدم ها با تو نمیان عزیز، برای که تو کانادا پیداشون نمیکنی. کانادایی که اینجوری باشه پیدا نمیشه عزیز. کانادایی که فارسی
برم الان شما دقیقا مدد نظرتون
چی عزیز؟
کدوم کشور الان باید مهاجرت کنم پیدا بشه اون آدم ها؟
تو افریقا. از اون گرسنه هایی که تمام عمرشون غذا نخوردن. عزیز من تو معلومه برای خود دنیای خود تو داری با خودت هم قلقلی میخوری. اولا به این نتیجه رسیدی که ازدواج نمیخوای بکنی یا ازدواج بکنی با کسی که شرایط داره بچه هم نمیخوای. بعدم سرتون انداختی پایین خودت داری میری. فقط خبر بد برات دارم، الان تو حالت شیدایی و سرخوشی هستی، بالای میافتی تو دیپریشن، هواپیما سقوط میکنه عزیز. کمک حرفه‌ای جدی میخواد، کسی که حریف تو باشه، و الا ماشاءالله همین جوری همه رو سر کار میگذاری. من اگر ده جا جلو تو رو نگرفت بودم الان اصلا داستان ما یه چیز دیگه بود.
نه الان هنوزم داستانم همونه، هنوزم یه میندم آدم بسیار خوبیه.
من که اصلا نمیگم، من با بحث راجب خوبیش بود. مگر ما گفتیم چون آدم بدیه جدا بشی؟ تو میتونی با یه آدمی خیلی 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 خوب روبرو بشی، ولی نه تو به درد او بخوری نه او به درد تو. مثل یک کلید طلایی است که مثل یک کلید طلایی است که به درد این قفل نمیخوره. این قفل یک کلید زنگ زده به زشت 5 سنتی میخواد که بازش کنه. ما با کلید جواهر نشان نمیتونیم این قفل رو باز کنیم عزیز. ماجرای خوش اومدن و ازدواج که ماجرای خوب و بدی نیست. اصلا من که گفتم ایشون آدم بدیه، ای بس از خیلی ما هم بهتره، ای بس حتی حالی که او داره درسته، با تو نمیخونه عزیز. این حتی اندازه تو نیست، هیچیش. علت چم این است که تو اصلا وقتی نگاه به آدم ها میکنی به یک کسی نزدیک میشی که بشی مادرشون و بهشون مسلط باشی، و هر آدمی که ذره باهوش باشه زود اینو دفترش. تو الان داری با من همجوری کلکل میکنی، سر چیزایی که از 10 تا موضوع که با من مخالفت کردی خودت یا قطعا من مطمئنم شنوندهام شنیدن حق با من بوده. بلابانی تو اصلا کوتاه نمیای. تو وقتی ولت که آخر کار میگی البته آدم بدی نبوده. چی بحث خوبی و بدیش کرد؟ من گفتم با آدم خوب ازدواج کنیم با آدم بد ازدواج نکنیم. مسئله ازدواج مسئله تناسب. در گذشته این لغت میگفتن اقتران. اقتران یعنی قرین، شبیه مانن، شبیه مانن. تو خلی، اونم باید خل باشه. به همین سادگی اون آدم سالمیه، اینی که به هم نمیخوره.
خب حالا اینجایی که من الان آدمه به این، یعنی من خصلتایی که دارم که میخوام یک نفر همینقدر اندازه من اکتیو باشه، امبیشس باشه، نمیدونم موفق باشه تو کارش، این کار بکنه اون کار بکنه، من اوکیه. این
حتما معلومه باری همشه آدمی پیدا کنید، ولی دوتایی یار به قول معروف headed for collision، شما میرید تا به هم تصادف کنید. برای این که این نوع راه ها رو با تنها رفت عزیز، این نوع راه ها رو با دیگری نمیشه رفت. اگر بخوای یک کسی رو بیاری تو کل زندگیت با تو نمیاد. تو باید یه قسمت از زندگیت رو در یه مسیر یه جایی بذاری، یه جای دیگه مسئله زندگی احساسی عاطفی زناشویی اگر میخوای یه جای دیگه، اونم چون بچه نمیخوای، ضمناً نسبت به ازدواجم به دلایلی که معلومه دست گل قبلا چجوری آب دادی حساس هستی، بنابراین موضوع ازدواج تو اصلا کالای ازدواج نیستی. You're not marriage material. راحت بنابراین برای خود بل بچر، آدم ها رو بیار و ببر، ماشین نخر، تاکسی سوار شو.
ماشین نخر، تاکسی سوار. آقای دکتر، الان این که من یعنی این یه ذره نگرانی به هم دست داده که شاید من آدم مثل بقیه آدم ها یه ذره این خصلت هایی که آروم بگیرم و یه ذره لذتم وایسم و از زندگی رو نگاه کنم لذت ببرم و اینها نیستم.
نه.
همش افتادم روی چرخه‌ای که بود و بود و انگار که حالا مثلا من دارم یه مسابقه رو برنده میشم.
دقیقاً عزیز،
اینو میگن
عزیز من. تو اگر یه مقداری بری سی دی من رو بگیری برای قسمت افسردگی، اون قسمت منیک شیدایی و سرخوشی 15 تا 18 تا علامت، تو 12 شو تو خودت پیدا میکنی. تو معلوم حالت منیک داری عزیز، شیدایی و سرخوشی، و بعد این شیدایی و سرخوشی اون حرفی که زدی درسته، با شخصیت هیستریانیک دم میخونه، بجز قسمتی که برمیگرده به مسائل خاص زن بودنت و مسائل سکشواله، اونم تازه من نمیدونم، شاید در یه زمینه اونم برانگیخته بشه، ولی ماجرای تو ماجرای جلو زدن از هم است و به همین جاست که تنها میمونی عزیز. 45 سالگی هم افسردگی از با درید میاره. یه مقدار صحبتهای من تو برنامه های مختلف و ضمناً سیدیا رو بشنو عزیز. چرا ازدواج، چرا طلاق، پنجا باید و نباید، مخصوصا شخصیت سالم و نرمال، اینا رو یه دور یه نگاهی بکن و با یه دقت یاد، چون تو همیشه عینک تو با خودت هم داری میبری، یه عینک قرمز میزنی هرچی آبی مشکی میبینی ولم نمیکنی. اینک تو بردار یه ذره کمک بکن، دختر خوبی میشی، ولی به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با
تو.
مرسی عزیز. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویس های جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون به پیوندی در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایران نیستم که، دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تال فری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
818-777-777-77-77 لاکی 7 پیام شایانی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که بار دیگه به من این فرصت رو دادین که بتونم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در رابطه با رابطه خودم، این ریلیشنشیپی که دارم، ازتون چند تا سوال بپرسم. این نظرتون برای من خیلی مهمه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هستش.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا، مونترال. من یه بار دیگه مزاحمتون شده بودم.
چه مدتی است در کانادا هستی؟
تقریبا 8-9 ماهی میشه که من اینجا هستم.
از ایران تشریف آوردی؟
بله، من از ایران مهاجرت کردم به عنوان اسکیل ورکر.
چی خوندی؟ چه میخونی؟
حسابداری خوندم و توی مدتی که اومدم اینجا خب خیلی سخت زبان خوندم و پذیرش یه دانشگاهی رو گرفتم و رشته خودم رو دارم میخونم.
اون وقت چند تا خواهر برادر داری؟
من خواهر برادر تنی ندارم. پدرم دوبار ازدواج کردن، همسر اولشون فوت کردن، بعد با مادر من با اختلاف سنی زیاد، حدودش 15-16 سال ازدواج کردن و اون موقع اختلاف سنی به آخرین بچه از من 18 سال بزرگتر بودن و من تک فرزند هستم.
اوکی، بعد پدر و مادر در ایران هستن؟
پدر مادر هر دو فوت شدن. مادرم بیماری داشتن، گریس کنسر داشتن، مسئولیتش با من بود. پدرم هم سنشون خیلی زیاد بود و به خاطر سن زیادی که داشتن دیالیز و 1001 بند و مصیبت دیگه و همه اینا با من بود و پدرم هم فوت کردن و بعدش من اومدم به کانادا.
شما ازدواج که نکردید قبل؟
چرا من ازدواج کردم تو همین فاصله که من ازدواج کردم و جدا شدم پدرم فوت کردن، مادرم فوت کردن و بعد از ازدواج بود که من تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و دلیل اصلی مهاجرتم هم واقعا نیاز به یه انگیزه داشتم برای ادامه زندگی، چون رابطه خوبی هم با خواهر برادرم اصلا این اونا با من رابطه
نه مطلقه. شما من بفرمایید که چه مدتی که اون ازدواج بودی؟
پنج سال هلو هوشه پنج سالی میشه فکر کنم.
خب از چه مدتی سران روی هم از ازدواج جدا شدی؟ از اون ازدواج بودیم؟
من پنج سال هستش که جدا شدم از همسرم.
بنابراین 22 سالگی ازدواج کردی؟
من 24 سالم که بود ازدواج کردم، 23-24.
اوکی. خب چه خبر است الان عزیز؟
من آقای دکتر فقط کنم تلفن از این مدلی که من حرف میزنم صدای شما رو نمیشنوم، برای همین من بعد از این مدت یه مکس کوتاهی میکنم، معذرت میخوام اگر اینطوری تلفن. من حدود 3 سال هستش که یک سال بعد از اینکه از همسرم جدا شدم با این نفری که میگن آشنا شدم، توی شهرستان هستن، ایشون توی تهران نبودن و ما خب کماکان با هم ارتباط داشتیم، بیشتر از طریق اینترنت بود و بعد حضوری دیدمش، خیلی نمیدیدمش، هر هفته هر مثلا دو هفته یه بار نه ولی ماهی یک بار تقریبا من میدیدم ایشون رو و از اول بعد از اینکه یه مرحله از شناخت رو پیدا کردم خیلی دوست داشتم که باهاش ازدواج بکنم و واقعا برنامه من این بود که حتی به خاطر ازدواج با ایشون از اومدن کانادا برنامه من منصرف بشه، ولی خب نشد و خب ایشون هم خیلی مرتب بود چون کار خوبی داشت از جهت ثبات کاری و خیلی هم خب بحث خانواده و اینا براش مهم بود که میگفت من میخوام حالا یه جایی باشم که نزدیک خانواده باشم و خانواده تایید بکنن، مثلا تایید خانواده خیلی براش مهم بود و این که میگفت تو خانواده ما رسمه که بیشتر با کسی ازدواج بکنن که میشناسن، یعنی مثلا بتونیم قوم و قبیله طرف رو مثلا در بیارن و شاید این یکی از دلایلی بود که من هم خودم رو متقاعد میکردم که اصلا ما نمیتونیم با هم ازدواج بکنیم.
آخه معلومه تو دلیل دیگرش این بود که شما قبلا ازدواج کرده بودید عزیز.
بله شاید هم همین بود دلیل خودش، اولی میگو برای خانواده مهمه و من هم قبول میکردم، این که حالا بخوام بحث و جدل بکنم نداشت، من هم قبول میکردم و با این قضیه کنار اومدم دیگه. تا این که من اومدم و خب من خودم هم دوست داشتم که بیام اینجا، چون دوست داشتم ببینم حالا شرایط اینجا چطوره، شاید اینجا بتونم آدمای جدیدتری رو ببینم. قرار ما بر این شد که هر کی بره دنبال زندگی خودش و اگر وارد رابطه ای شد که این رابطه یه رابطه جدیه به طرف این بگم، اون به طرف خودش میرفت، خانوادهش مثلا کسی رو میدادن میدید به براش انتخاب میکنم میرفت میدید و منم اگر موردی برام پیش میومد دست رد نمیدادم، سعی میکردم برم ببینم، ولی من که نتونستم با کسی دیگه ارتباط برقرار بکنم و ایشون هم نتونست. تا اینکه من اومدم اینجا یه مدت و خب تونستم از پس تخفیه اینجا بر بیام و حالا دانشگاه قبول بشم و اینا، ولوشی که 3-4 ماهی میشه که به من گفتش شهر به من تصمیمم گرفتم که بخوام این کار انجام بدم و بیام. فقط اینکه یه مثلا مسئله خانوادهش بود که من خیلی حالا نگران بودم در این رابطه که گویا با خانوادهشون هم صحبت کردن و خانوادم در کمال ناباوری یا تعجب یا حالا هرچی که میدونستن در هر صورتی ایشون با من هستن اوکی دادن.
بذار من دو چیز رو بفهم نصب کنیم، من نفهمیدم ایشون تو چه شغل و کاری هستن عزیز و چند سالشونه؟
ایشون الان دانشجوی فوق لیسانس هستن تو رشته خودم و کارمندی که از ارگانای دولتی هستن.
چند سالشونه؟
36 سالشونه.
قبلا هم ازدواج نکرده؟
نه خیلیشون قبلا ازدواج نکرده.
داستان موفقیتی که راجب ایشون میگفتید از کجا بود؟
چی رو آقای دکتر؟
آقای یه جوری من شنیدم که مثل که تو کار و زندگیشون بسیار موفقند و چنین و چنان.
نه آقای دکتر من پکنیم کنم
ایشون فقط
نه من خودم رو گفتم.
نه خب به من بگید ایشون تا 36 سالگی هنوز درسش رو تموم نکرده، چی میکرده تو این 18 سال بعد از دیپلم؟ ایراز یه لیسانس گرفته دیگه چی؟
بعد از اینکه لیسانس گرفتن کار خاص دیگه نکردن، دانشگاه رفتن، بعد کارمند بودن و خیلی اهل تفریح و اینا. هفته یه بار حالا حتما با دوستاشون یه تفریحی دارن که برن مثلا بگردن، خیلی تو خانوادهشون رفت و آمد زیاد دارن، خیلی از این داستانا داره. و الان تقریبا دو ساله که این یک سال نیمه که داره فوق لیسانس میخونه.
درآمدشون چطوره؟
درآمدشون به عنوان یک کارمندی که داره توی این ارگان کار میکنه خوبه، ولی در کل درآمدشون خوبه. حالا شما تو سوال بعدیتون رو بپرسید من جواب بدم. درآمدشون به ازای کسی که بخواد توی ایران به تنهایی زندگی رو بچرخونه کافی نیست، یعنی باید خانومش هم یک خانم کارمند باشه. خب کارمند،
حالا این پدر و مادر یه پسر 36 ساله‌ای که حتی خودش نمیتونه اداره کنه، برای چی بهش سخت بگیرن که تو باید به میل ما ازدواجی بکنی که ما میخوایم؟ چرا اون اینقدر وابسته است به خانواده که نگاه و نظر خانواده اینه که ما چون پدر و مادر دختر رو نمیشناسیم؟ نه خیلیم شد حرف.
من قبول دارم حرفتونو و من خیلی باشه سر این قضیه مشکل داشتم، ولی الان که من اومدم اینجا این قضایه کاملا از بین رفته. ولی من الان تقریبا دو ماه دیگه دارم برمیگردم ایران به خاطر اینکه یه سری کارهای شخصی دارم انجام بدم و همین که خب میخوام عقد کنم و اسپانسرشیپ بشم برای ایشون که بیام اینجا. و هنوز مثلا به من، یعنی هنوز خانوادهش مثلا گفته به خانوادهش ولی نگفته من دو ماه دیگه دارم میام.
شما رو خانوادهش دیدن؟
نه خیر، من فقط خواهرشون رو دیدم. اونم اون موقع که دیدم هیچ بحثی از راجع به ازدواج و این مسائل نبوده.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون کلن 4 تا یه برادر داره و 2 خواهر و از همه بزرگتر هستن.
خب شما فکر نمی کنید اونا میگن خب این اونا ازدواجش کدوم کردن اون ستا؟
بله برادر کوچیکشون ازدواج کردن. من تو همون خونه هم زندگی می کنم، سه طبقه پایین همون خونه با هم زندگی می
کنم. ستا چیز خوبه این آقا چی؟
اولین که بتونم بگم نرمالن، یه حدی البته الان شما من میکشین، و دومین که قابل اعتماده از دید من و آدم خوبیه.
دوتا عیبشون چیه؟
چیزی که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم شاید یه مقدار خیلی اهل تفریح و گردشه. یکی از چیزایی که من میگفتم خب فوکوسش خیلی روی تفریح و گردش بوده، ولی الان واقعا عوض شده. یعنی میتونم بگم از موقعی که دانشجو شده و یا شاید این که بگم ما با هم دوست شدیم خیلی تکونی خورده توی زندگیش. من همه چی رو میبینم حتی تو تصمیم گیریاش. و یکی شم... دیگه هم وابستگیشون به
خانواده. شما من بگید چقدر شما درباره منیک دیپرشن، افسردگی شیدایی، سرخوشی یا دو قطبی بودن چقدر میدونید؟
اونو آقای دکتر فقط من یه چیزی این وسط بس، من یه تست MMPI 2 شما گفتید انجام بدم. من تست MMPI 2 رو انجام بدم براتون آوردم توی کنفرانس تورنتو و تو تجزیه و تحلیلشم تقریبا چیزی که شما میفرمایید و توش نبود، ولی نوشته بود افسردگی، از افسردگی جزئی برخورده. و وقتی که به شما بردم شما گفتید آسیب‌های دوران کودکی رو داشتن.
یا حالا سالبن در مورد ایشونه، چقدر ایشون رو مثل خودتون از این بابت میبینید؟ یعنی من در ایشون علائم افسردگی شیدایی میبینم. و ببینید بذار به شما بگم چی شده. پدر مادرش خسته شدن، بعد میگن بیا برو کانادا، یکی هم داره میبرتت با اون دختر ازدواج. خب باشه، یعنی بالاخره پازل شدن، پسر گلشون رو تحویل بدن، خلاص شد. بخصوصا وقتی برادر دومم ازدواج کرده. و چیزایی که شما درباره ایشون میگید یه مقدار در حالی که بچه اولا حالت کودکی سخت و سنگینی دارن. شما هم که تمام عمرتون آدم سروایول و فایتری بودید، یعنی باید زندگی میکرد میجنگیدید، بنابراین به هر حال یه جنگجوی خسته اید. ایشون هم یک پسر بسته، با هم نسبتاً اوکی. و به همجاست که شما چیزی که روش حساب میکنین مسئله بی خطر و بی ضرر بودنشه، ولی آخه داستانی که قالب آدم های بی خطر و بی ضرر بی فایده هم هستن. یعنی ببینید شما 2-3 دفعه هر وقت من شروع کردم مثل آدمی که میخواید منو گول بزنید، این که بگم همدی این کار کردی تا یه جوری منو خواستید مشغولم کنید که این منم دید به بدجنسی. گفتم 18 سال ایشون فقط یه لیسانس و نصف فوق لیسانسی گرفته. بنابراین و بعدش هم به قول شما اهل دوستانشه، ولی بیش از اونی که به شما میگه. بقیه‌اش هم احتمالاً تو خونه ممکنه بازی‌های کامپیوتری میکنه یا تلویزیون نشسته تلویزیون تماشا میکنه.
خودش قبول داره که توی زندگیش تا الان خیلی کوتاهی کرده و همیشه اذعان داره به این قضیه.
خب با فرقی نمیکنه عزیز، منم اذعان دارم که نمیتونم جلو خیلی چیزامو در خودم بگیرم، ولی معناش این نیست که فرقی میکنه عزیز. شما من میگید کدوم سیگاریست که فکر نکنه سیگار کشتنش ای با ایرادشه.
صحیح
میفهمه. بنابراین ببین عزیز، شما با یه بچه سر و کار، شما علتش اینه که از اون ازدواج اومدید بیرون به حساب خودتون که اصلا من قبول ندارم، در یک ازدواج شکست خوردید، آمدید کانادا، خبر خاصی نبوده، بعد فکر کردید اگر یکی بیاد اینجا تنهاییتون رو پر میکنه. بنابراین یه زندگی عادی معمولی بدون دردسر که در کودکی نداشتید پیدا میکنید. اینم مردیه که در اختیار و کنترل شماست، میاریدش. ولی من میخوام به شما بگم ایشون بعد از این مدتی که اومد شما رو میتونه خسته کنه. یعنی درست مثل خانم قبلی، شما یه ذره پر انرژی تر و فعال ترید، او بیحال تر. فقط وقتی میتونید با خودتون این ور اون ور ببرید که بغلش کنید. حالا اگر حوصله دارید قنداقش کنید، بغلش بکنید، ببریدش، یه چیزی. ولی اون پسر رو دست خانواده مونده که حالا این حرفو میزنه. اولا وابستگیش نشون دهنش که بچه مونده عزیز. یعنی من نگرانیم اینه که شما دارید فقط یک وسیله پرنده میشید ایشون رو از یه شرایطی که فکر کنه علتش اینه.
آقای دکتر، خر پرنده دوستم همیشه میگه تو میتونه خلاقویی میگه تو آخر خر پرنده.
من خب نخواستم بگم برای اینکه فکر کردم
یه وسیله. من میدونم آقای کم همه سیگاری شما رو گوش کردم.
بنابراین داری خر پرنده میشی قربونه. یکی سوار میشه میاد اونجا، بعد میبینید به هم نمیخورید. من فکر نمیکنم رابطه شما رابطه عمیق و سنگینی. ببین عزیز، این حتی جرأت نکرده شما رو بره به خانوادهش نشون بده، جرأت نکرده پاش بیسته برای شما. حالا این بازی ها رو درآورده و غمگین شده و افتاده و ناراحت شده، گفتن خب بیاد بره دیگه. این دخترم که میاد میبرتش، اونم که از عهده خودش بر میاد میره، از پسر ما مواظبت مراقبت کنی بی برو. به علاوه زن میگیری، بعدش اگه ناراحت بودی ولش میکنی، برای که تو که هنوز جوونی. حالا یه برو چند سالی شد بغلم برو سیتیزن کانادا بشد، بعدم مارم ببر کانادا. بنابراین میشه خر دو سه طبقه، چون دو سه نفر رو با خودتون میاری.
پس
این
نظر شما منفی؟
من نظرم منفی نیست، من نظرم این است که شما دوتا هم دیگر رو خوب نمیشناسید. یعنی من میترسم. ببین عزیز، تو با وجودی که گردن کلفت محله‌ای، ولی بسیار شکننده ای. تو یه دفعه دیگه زمین بخوری داغون شدی رفتی، وقت باید بعدن جنازه تو رو با افسردگی این ور اون ور بود.
من دقیقا از همین میترسم آقای دکتر.
نه نکن عزیز، یه کمی تو من بگو. من یه سه ماه میرم اونجا، سه ماه میمونم زیر روی این آدم رو میرسم، با هم میریم دکتر، هفته یکی دو دفعه تست میده، آزمونای مختلفو میدم، روانشناس خوب پیدا میکنم، ببینیم ما به هم و به درد هم میخوریم. بله، ولی تو نمیتونی عزیز، تو لیوان آب دستت نردن. گفتن یه دوایی که ممکنه بکشتت یا ممکنه شفا بهت بده، یه ذره با دقت کنی روش.
آقای دکتر، من الان با یه
مثلا حالا صبر کن، بذار رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنم. باز چنگال اجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
Bessie, Bessie, spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل ترابل سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن
818-900-2700. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم.
علاقه دکتر ببخشید صدا تو یه لحظه قطع شد. پس فرمودین که خب من خدمتتون عرض کردم من با یه مشاوری مرتب در تماس هستم از همینجا. اون مشاورم به من پیشنهاد دادش که حتما قبل از اینکه تو بیای بگو که بیاد اینجا من چند تا تستا رو روشون انجام بدم. ولی اینکه آیا واقعا، چون نظر شما بر من خیلی مهمه آقای دکتر، اینه که من تصمیمم هم گرفته باشم شما میتونید نظر من عوض کنید. حالا اگه تستا مثلا اوکی بود
آخه اصلا میتونم... عزیز من به هیچ وجه با شما و ایشون و رابطتون مخالفت ندارم، من میخوام فقط چشماتون رو باز کنید، چون اگر شما یک دفعه دیگه اشتباه بکنید اون وقت دیگه شما باید تا آخر عمرتون با قرص زندگی کنید.
بله آقای دکتر، منم به خاطر همینه.
بنابراین عزیز عجله نکنید، عجله نکنید، نمایش هم ندید. ایشون به نظر من بر اساس حرفایی که شما به من میزنید یه آدمی است که گفته خب بذار مشکلاتون از طریق ازدواج حل کنم، در حالی که ازدواج دوای درد هیچ مسئله و مشکلی نیست، بچه دوای درد هیچ مسئله و مشکلی در زندگی زناشویی نیست، اینا باید خودشون به خودی خودشون خوب باشه و همین.
من همیشه بهش میگفتم خب تو چرا تو که مثلا چون ما اصلا کات کردیم 6 ماه اصلا من نخواستم که ببینم بیاد تهران، مثلا میگفتم خب تو چرا، میگفت نه مامانم مثلا کلی گریه کرده، مثلا من تازه اون موقع اصلا نگفته بود شرایط من رو به خانواده‌اش این شرایطی که جداست، مثلا گفته بود که من تنها زندگی میکنم.
من 100% مطمئنم خانواده مخالفن، مگر اینکه از دست بچه‌شون خسته بشن یا نگران بشن. عزیز
من
خب آخه بچه به این وابستگی، عزیز من بچه به این وابستگی تو برای چی میخوای برای بری کانادا؟ شما یه مرد رو برو بغل کن بیا، ولی بچه لطفا نیار قربونه.
خب آقای دکتر من بحثم اینه، زمانی که
نصب کن نصب کن بچه مهمی، آدم خوب برای من نیار، یه مرد کاری توانا بیا. ولی اینکه آدم خوبیه به چه دردی من میخوره؟ من 5 تا آدم خوب دور برم باشن و همجور نشستم هم باید برم غذا درست کنم بدم بخورن، آدم های خوب تشکرم میکنن، خیلی هم خوبن، ولی کجاشون خوبه قربونه؟
من باید ساپورت کنم، من تو این قضیه اصلا هیچ شکی ندارم، من حداقل خودشم به من گفته که 6 ماه ساپورت من رو احتیاج داره.
خب پس بنابراین بعد از قبلی که نهار درست میکرد تو هم 6 ماه بیا اینجا خرج منو بده بابا جان. ما امروز چقدر مشتری پیدا کردیم بعد از ننه سلیمه که بالاخره من بهش پروپوزل دادم. دوستان میتونم
روی من اتفاقا داشتم گوش میکرم بودم با این چقدر شبیه منه اما من رو با ایرانیه.
لطفاً دوستان برن روی هر روز ما تمام برنامه اون شب رو میذاریم به زودی روی فیسبوکمون، ولی الان یکی از دوستان میست که ننه سلیمه و من رو گذاشتن، نمیدونم کوالیتی چه چون من خودم ندیدم، لطفاً ببینید. ولی عزیز یه کمی من فقط حرفم این است که ازدواج کن با یه مرد دانا توانا که میدونه چی میخواد و با هم همراهید عزیز، و الا به صرف این که تو چون یه دفعه ازدواج کردی جدا شدی حالا دنبال یه بازی و بهانه میگردی که ازدواج کنی، به همه ثابت کنی که او قدر مرا نمیدانست ولی دیگران میدانند، ببین چه زندگی خوبی دارم، نکن. و بعدم اون مادری که همینقدر که شنیده که نمیدونم شما تنها زندگی میکنید گریه کرده، و اون بچه‌ای که تحت تاثیر گریه یه مادر گرفتار بیمار و کمدان تحت تاثیر قرار میگیره و یه دختر میگه برو دنبال کارت که اصلا خنده داره، حالا یه دفعه میخواد بیاد کانادا، بعدم به شما برمیگردیم که تو 6 ماه بعد منو اونجا سپورت کنی که من جا بیفتم بعد بگم خوش آمد.
بله همینطوره، من چیزی ندارم که بگم چون من نمیخوام دفاع کنم،
یعنی زنگ ندادم. نه میفهمم عزیزم، من حرفم فقط اینه که دقت کن عزیزم، من تنها حرفم به تو اینه که بی خودی یه مرتبه به قول معروف شور حسینی تو رو نگیره، یه ذره واقع بینانه ببین چی کار میخوایی بکنی.
خب آقای دکتر یعنی چی؟ یعنی این رابطه برای من خوب نیست درسته؟
من هم چه حرفی نمیتونم بزنم، من به تو حرفم اینه که علائم و نشانهایی که تو من میگی استش یه ازدواج خوب سالم نیست، ازدواجیست که بر اساس نیاز و مصلحت و منفعت نه حقیقت. بنابراین من التماس میکنم به تو چون گرسنمه، غذامو که خوردم میرم، میخوام بدونی ما قرار نیست به خاطر احتیاجمون ازدواج کنیم عزیز. نه تو قراره
نه الان در حال حاضر واقعا شاید اگه باشه خیلی بهتر، ولی اینجوری که من الان
نه ببین نه تو میتونی نیاز روانی داشت باشی ولی اونا نیاز زندگی دارن عزیز. و بعدم در ایران خودت میدونی وقتی کسی بتونه یه جوونی رو بیاره کانادا یا امریکا همه میگن برو دیگه، شد نشد. حداقل کانادا تو رفتی، امریکا تو رفتی، سیتیزن اونجا شدی، خیلی خوبه، خودش امتیازه. و همینجاست که دوستان از اینجایی که میرن همینقدر که بگم شهروند یا سیتیزن ایران، امریکا یا کانادا هستن، این دفعه تمام ارزششون دو برابر میشه. دختر و پسری که او را نمیخواست حالا که بفهمه سیتیزن میخواد، درست که آدم بتونه کسی چنین و چنان عزیز. من فقط من حرفم اینه که دقت کن، همین من بحث دیگه چی میتونم بکنم از من چه نظری؟
من درک میکنم کاملا، فقط یه بحث دیگه هم که جدای از این حساسی مثلا میخواستم بهتون بگم، اونم اینه که من از لحاظ شرایط مالی کلا شرایط مالی بدک نیست، و حالا اصلا این موضوع نه، ولی برام همیشه جای سوال داره که آیا مثلا من که شرایط مالی خوبه، اگر توی زندگی احتیاج باشه یه زمانی من همسرم رو سافورت بکنم، آیا این حرکت حرکت درستی یا همیشه مرد که وظیفه داره سافورت؟
نه نه، مرد وظیفه نداره، ولی مرد از طریق توانایی اداره کردن خودش و همسرش نشون دهنده قابلیتش. عزیز من اصلا به پول اهمیت نمیدم، ولی کسی که نمیتونه پول در بیاره مسئله داره. حرف من به همین سادگی است. من اهل درس نباشم، اهل کار نباشم، نه نظم و ترتیبی تو زندگی منش بشه، پول نداشته باشم، این عیبه. پول نداشتنش که عیب نیست. شما میتونید میلیونر باشید، 100 میلیون داشته باشید، ورشکست بشید، بشید صفر. من با آدمی که پول نداره که باش مشکل ندارم. من با آدمی که توانایی پول در آوردن نداره مسئله دارم عزیز.
متوجهم.
بنابراین اصلا برای من، شما به من بگید که من از صفر شروع کردم الان رسیدم $10 در میارم. شمایی که این همه راه اومدید برای من ارزشمندی در مقابل کسی که $1000 در میاره چون ارث پدری میره اجاره ها رو جمع میکنه. من که احمق نیستم اینا رو ندونم. بحث من بحث پول نیست عزیزم، بحث من توانایی آدم برای به دست آوردن در آوردن پول. بنابراین وقتی میگم تو باید پول داشته باشی، نه بخاطر اینکه پول داشته باشی، بخاطر اینکه من نشون بدی توانایی اداره کردن زندگی مادی خودتو داری. نیاز انسان نیاز مادیه. من هنوز کسی که نفس نکشه، غذا نخوره، رخت خواب نخواد، خواب نخواد، سرپناه نخواد تو دنیا ندیدم زنده بمونه. بنابراین من که نمیتونم برگردم بگم من از عهده این کارا بر نمیام، یکی بیاد از من مواظبت و مراقبت کنه. یعنی چی؟ شما من بگید.
من یه چیزی فقط بگم آقای دکتر، اجازه هست؟
حتما عزیز.
ببینید آقای دکتر، اصلا اینا نمیگم که بخوام طرفداری کنم، فقط بخاطر اینکه شاید یه سری چیزایی از پشت این قضیه من به شما بگم. یکی اینکه این آدم به نوبه خودش تو شهر خودش دو تا خونه داره، کارمند یه ارگان دولتی.
پس ببخشید بی خود میکنه، بی خود میکنه، پولشو با خودش ور نمیداره بیاد اونجا، احتیاج به سپورت شما داره. بسیار بی جا میکنه. حالا دیگه دنبال خر مجانی هم هست علاوه بر خر سواری. خر همسایه رو میبره، خر خودشو نمیبره، برای که بعدا نمیخواد گرسنه بشه یونجه بهش بده. عزیز من دیگه که حالا که تو خرابتر شد که
آقا
دیگه چقدر من دعوا کردی حق دختر. تو بهتر با اون خانم قبلی دوتایی تلفنی شوهر زن و شوهر هم بشید، ما هم خلاص کنید.
بعد از آقای دکتر اگه چیزی بهتون بگم، بدتر که منو میکشین. ما اصلا قرارمون شده وقتی میریم اونجا هیچ کدوم از خانواده اون متوجه نشن، فقط پدر و مادرش و مثلا خواهر برادرش بیان، من یه جشن مثلا نامزدی اینا بگیرم، بعد ایشون بیاد اینجا، هیچ مراسمی هم نگیریم. بعد اینکه اومد اینجا یکی دو سال بود، اینجا یه سال بود، بعد تازه با هم برگردیم اونجا یه جشن بگیریم.
من رفتم چاقومو بیارم سرتو ببرم. چی شد؟ چی اونجا داره میشنوه؟
نه کسی نیست آقا دکتر، من تو دانشگاه هم اینا بچه هم که داشتن صحبت میکردم.
آه هستی، من بکرم به حال یه ده اومدن به کمکت که کشته نشی.
نه
نه، شما اون شماره تلفن اون خانم قبلی رو پیدا کنید، دوتایی در کانادا با هم برید بیرون و خیلی خوبی دوتایی. به هر حال باور کنید شما مثلا میتونید اصلا 5 تا شوهر با هم شریکی بکنید. من مطمئنم 5 تا مرد که سر 5000 تومان حاضرن با شرایط شما بیان. به هر حال مواظب خوب. من مطمئنم الان بسیاری از آقایون میگن این دخترها چرا به تور ما نمیخوره. هر کی با به تور ما میخوره میگه این همه چیز میخوام. اینا ماشاءالله حاضرن همه چیزی که دارن بدن، تازه صداش هم در نیارن. اینش بامزه است بابا. ای والا همونجا کانادا بمون. مواظب خودت باش، خوشحالم با صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، متشکرم. خدا نگهدار.
شنگ رجبند 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. اول اینکه کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین از سه‌شنبه 10 مارس تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا انسنادای مکزیک که از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین تمنا میکنم که روی فیسبوک رادیو همراه تشبرید و عکس های اون روز رو ببینید. هفته آینده متاسفانه زودتر نمیشه، ما کل برنامه رو روی فیسبوک خواهیم گذاشت که دوستانی که مایل هستن اون رو تماشا کنن یا بشنون. بعد از چند پیام با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عملیات جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود، راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربه‌های خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین‌هاست. گلچین
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید قربان.
خسته نباشید.
متشکرم. منم همینطور عزیز بفرمایید.
حقیقت سوال من در مورد خاطر نظرتون درباره باورهای نیچه در رابطه با زنان بدونم. برای نمونه نیچه میگه زن را با حقیقت چه کار، از ازل چیزی غریب‌تر و دل آزارتر و دشمن خودتر از حقیقت برای زن نبوده است. هنر بزرگی و دروغگویی و بالاترین مشغولیتش به ظاهر و زیبایی است. بیایید ما مردان نیز اقرار کنیم که درست همین هنر و همین غریزه را در زن دوست می‌داریم و ارج می‌دهیم. البته یه خواهش دیگه هم داشتم که خواهش قریبتر نمیده قابل پاسخ هست یا نه. اگه به فرض محال میشه با تو تماس بگیره و مشکلش رو با شما در میون بذاره، مشکلش رو در باره زنان و در رابطه با ارتباط با جامعه اطراف خودش، شما چه توصیه‌ای بهش میکنید؟
نه ببینید، با توجه به کمی که من درباره نیچه میدونم، اون مشکل جدی با مادرش و احتمالاً زنی داشته و خشم و کینه و تنفرش باور نکردن است. اصولاً نیچه در دو تا زمینه خیلی معروفه. یکی دشمنیش با زنه، اون که وقتی نزد زنی میروی شلاق خود را فراموش نکنه، یا اینکه یک مرد مایل است بگوید من اراده میکنم، یک زن مایل است بگوید آن مرد اراده میکند. ولی شاید یه ذره ظریف‌ترش ولی پیچیده ترش اینه که مرد واقعی طالب دو چیز است: خطر و بازی. به همین جهت است که زن را به عنوان خطرناکترین بازیچه میخواهد. اتفاقی یادمه در دانشگاه تهران یه دفعه من سر کلاس این جمله رو خوندم، بعد هفته بعد که اومدم دیدم خانم‌ها روی تخته نوشتن مرد مانند دوچرخه میماند، اگر سوارش نشوی میافته. حالا شما این دوتا بانوی ارجمندی که قبل از شما بودن، خب اگر باشه معلومه نیچه بسیار مزخرف میگه دخترانی به این خوبی، با این مهربونی، با این آمادگی در حال کمک و خدمت به مردان افتاده و نه جا افتاده. خب درست است. نه، نظر او درباره زن که اصلا واقع بینا نیست. ببینید نیچه برد دومش هم جنگ با خداست، یعنی اوست که میگه خدا مرده است یا خدا مرد، چون معتقد نقش خدا در زندگی متفاوته. از نظر تقسیم بندی فلسفی نیچه به عنوان یه نفر تک در تاریخ فلسفه یه جایگاهی داره، ولی به هیچ وجه جزو فلاسفه بزرگ شناخته نمیشه، برای اینکه در اون زمینه کاری نکرده. کتاب چنین گفت زرتشتش در حقیقت با این فرضه که آنچه که به عنوان اصول اخلاقیه که از نظر من نظام ارزشی بوده در ادیان، و از اونجایی که یه فرضی به هر حال مطرح بوده که زرتشت پایه‌گذار این اصول اخلاقی بوده، چنین گفت زرتشتش به حضرت زرتشت ارتباطی نداره، ولی بهانه بوده برای تاختن به همه ارزش‌ها که اتفاقا نمونش رو شما بیان کرد، یعنی اون ترجیحات و باورهایی که وجود داشته، و بنابراین یه بت شکن تمام عیاره. کتاب دیگرش که من متأسفانه فقط قسمتش رو خوندم، اراده معطوف به قدرته، که دکتر محمد باقر هوشیار یه 100 صفحه‌ای مقدمه‌ای بر اون می‌نویسه که فان اون مقدمه خودش به خودی خودش عمیق و سنگینه، اراده معطوف به قدرت. و من متأسفانه درست افکار نیچه رو از دیگران خواندم و شنیدم، ولی مستقیما دو تا متنی که خوندم و چنین گفت زرتشتی که ترجمه خوب آقای داریوش آشوری رو هم داره، از اون کتاب هاست. البته همونطور که شما هم مطلبی رو بیان فرمودید، گفتگوی ادبی هنری بود نه گفتگوی علمی، و اصولا سخن نیچه با وجودی که به عنوان یه فیلسوفه طرحی که ارائه میده طرح ادبیه، و بنابراین برخی از اوقات انتخاب واژگانی که او داره به خاطر آهنگ و یا نظمی است که از اون طریق میتونه به کلامش بده تا بخواد معنای مشخصی رو اراده کنه، و از جانب دیگه به خاطر همین حالت ادبی و شعرگونش هست که در ذهن آدمای مختلف معانی و یا برداشت‌های متفاوتی رو به وجود میاره و زمینه‌ای برای گفتگو رو فراهم میکنه. بنابراین چنین گفت زرتشت به نوعی از اخلاق انحرافی زمان خودش، یعنی اواخر قرن 19، بلکه اگر شما نکنم تولد نیچه 1844، مردی که 1900، اگر درست فکر کنم، چون سالهای سال من با این کتاب ها ارتباط نداشتم، اگر چنین باشه شما با یک کسی روبرو هستید که حالا درست عصر به یک اعتبار پوزیتیویسم و مثبت‌گرایی علمی رو که جای خودش رو به عصر ایدئولوژی قرن 19 میده آمده و اون به عنوان یه بت‌شکنی همه چیز رو خرد میکنه، ولی زمینه رو متاسفانه برای ابرمرد فراهم میکنه که این ابرمرد اوست که بعداً در یه جایی مانند کشورش آلمان زمینه رو برای فاشیسم و نازیسم فراهم میکنه و اصولاً افکار او بیش از هر کس دیگه‌ای در شکل دادن یه نگاه مردانه و برتری برخی از مردان بر دیگران یا اون ابرمردش اونجا خودنمایی میکنه. بنابراین شما با یه کسی روبرو هستید که در حالی که بت شکسته کنارش بچه های خوب رو هم گردن شکسته و به همین دلیله که او مثل یه بولدوزر را افتاده و همین جوری خراب کرده و رفته. بسیاری از این خرابه ها واقعا احتیاج به یه چنین کوبیدنی داشت و به نظر من داشته. به همجاست که شما در افکار نیچه و یا در همون کتاب چنین گفت زرتشت نیچه با صدها موضوع مطلبی روبرو میشید که متوجه میشید او حق داره و کاملا حرفش درسته، ولی در این حال یه جایی هم میبینید چگونه این حرفی که الان اینجا زد که درباره واقعیت و حقیقت در مورد خانم ما بود اصلا درست نیست، بلکه درست اینجاست که نیچه واقعیت و حقیقت رو به خاطر احساسات، به نظر من احساسات و اعتقادات خودش در مرحله دوم کشته و ابدا نگاه واقع بینانه نداره. به علاوه اصولا اون زن قرن 19 که یه نقش مادر و همسر و کنیز مرد رو داره دلیل نداره یه کسی جز در زمانی که شرایط خاص خودش اون رو موجب میشه یه همچین دشمنی رو با زن داشته باشه، و این درست مانند بسیاری از زنانه که طرفدار زنان نیستن، دشمن مردن و ایشون هم به هیچ وجه طرفدار مردان از نظر من نیست، حتی همونه که بیش از همه مردان رو به یک اعتبار به کشتن داده در همون برداشت ابرمردش و زمینه فاشیسم و ناسیسم در آلمان و ایتالیا، اما در این حال زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما رو با یه واقعیتی آشنا کنه و به همین دلیل که بسیاری با خوندن نیچه یه دنیای دیگه رو باز میکنن، ولی باید مواظب باشن که به اصطلاح امریکا انگلیسی یک بچه رو در یه وانی که آبش کثیف شده هر دوتا رو دور نریزن. آب کثیف رو باید دور ریخت، ولی بچه اهم از کثیف و تمیز رو نباید دور ریخت. با اون کاریست که به نظر من میکنه. دشمنی او با باورهای مذهبی و ارزشهای مذهبی و نوعی تعریف و تغییر در برداشتهای اخلاقی ویژگی این مرده، در یه زمین های حتما با نبوغ همراه بوده، حتی میدونید در خصوص احتمال بیماریش هم حرفایی زده میشه، ولی حالا اون بحث من نیست، برای اینکه مهم اینه که کلامش درسته یا غلطه، میخواد بیمار بوده میخواد نبوده. میفرمونید.
بله، البته در مورد شلاق همونطور که فهمیدین همیشه دو پهلو صحبت میکرده، معناش میتونه شلاق خوردن باشه یا شلاق زدن باشه. همونطور که تنها عکسی که با معشوقش داشته شلاق دست معشوقش داده. حالا میگم شاید منظور نیچه این باشه که وقتی میره طرف زن شلاق خوردن رو فراموش نکن. این تعبیر میشه؟
میتونید. عرض نکردم کار. ببینید اصلا ماجرای ادب و هنر همین، اصلا موضوع کنایه و ابهام و ایهام و استعاره و اینا از همین جا میاد. یعنی اصلا برخی از شعرها توانایی برای یه چنین نقاشی ذهنی دارن و درست مانند تستای رورشاخ که ما برای ارزیابی روانی ازش استفاده میکنیم، هر کسی که به اون نگاه میکنه یه چیزی رو میبینه. بنابراین شما اگر من بگید میگه وقتی نزد زنی میروی شلاق خود را فراموش نکن، معناش این هست که به جای اینکه بری زن رو شلاق بزنی آماده باش که او تو رو شلاق بزنی، میتونم بگم یه همچین تعبیر و برداشتی هست. ولی اگر شما با مجموعه افکار و عقاید نیچه آشنا باشید متوجه میشید که او از کتک خوردن مرد سخن نمیگه که این یا واقعیت یا درسته، بلکه حرفش در این است که یک زن رو باید اینچنین رام و آرام کرد. اونجا مسئله است و و حرفش این است که غیر از این نمیفهم. بعدم شما نگاه کنید به همون مطالبی که خود شما خوندید، بعد توجه به اون مطالب، اگر از نیچه است که به نظر میرسه هست، اگر اون بونه باشه، شما با یه زنی روبرو هستید که چاره جز جنگ باش چی کار دیگه ای نداری و بنابراین پس شلاق ببری بدی اون تو رو بزنه. چرا؟ چرا یه ظالم رو، یه حیلگر فتنگری رو بر خودت مسلط کنی و تازه تازیانه رو به دست او بدی که تو رو بزنه؟ چرا؟ به همین جهت است که من فکر میکنم اون برداشت رو میشه از نظر ادبی و شاید حتی هنری دید و یا حتی کلام دو پهلوی او رو که درست مانند ماجرای حافظ است که هنوز بسیاری نمیدونن واقعا این می انگور یا شراب مثلا پاک و طاهر طهورن هست، خمرن رزقن حسنن هست، آیا اونه و یا این که یا معشوق، آیا این معشوق خداست یا یک دختر زیباست؟ خب این همه کار ادب و هنر همینه. یعنی شما روزی که یه جمله علمی میگید، اصلا وقتی علمه که اصلا برداشت دومی تقریبا نداشته باشه، یعنی هیچ از توش نشه مگر آدم بخواد عجیب و غریب تفسیر رو تعبیر بکنه. وقتی شما حرف ادبی و هنری میزنید، معناش این است که رمز و رازی درشه و پیچیدگی درشه و قرار برخی از اوقات به تعداد آدما برداشت‌های متفاوت وجود داشته باشه. اصلا چرا حافظ، چرا مولانا یه چنین جایگاهی پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه کلامشون رو من دیدم برخی از اوقات آدما یه تعبیرایی ازش میکنن که واقعا انسان مات و مبهوت میمونه. نمیخوام بگم درست یا غلطه، ولی فکر کنید اونا به موضوع چگونه نگاه میکنن. و بنابراین شما اگر نیچه رو به عنوان یک شاعر نگاه کنید، به عنوان یه آدمی که بت شکن نگاه کنید، به عنوان یه آدمی که نگاه کنید ببینید در زمانه خودش چگونه میخواسته نقشی داشته باشه، خب بعدن به عنوان یه معلم و مربی، حالا نمیگم از نظر اخلاقی، شما با یه کسی روبرو هستید که جهت و هدف داره و اون تعیین کننده محتوای مطلبش. یه زمانی است که شما نگاه میکنید به یه فیلسوف که اصولا درک واقعیت و حقیقت مسئلهش، یا درک حقیقت مسئلهش، یا به یه عالم که درک واقعیت موضوع و مسئله اوست. این رو به نظر من شما در نیچه نمیبینید، اما از اونجایی که یه نگاه عمومی اجتماعی داره و مخصوصا با توجه به نگاه روانشناسانه و جامعه شناسانهی که او به موضوع داره، انسان رو متوجه خیلی چیزا میکنه و همون تعبیر منو داره که چراغ‌ها رو اینجا اونجا روشن میکنه. من خودم دو بار این کتاب رو اون زمان خوندم و خاطرم هست که بار دوم برداشت دیگری داشتم برای که این مجموعه رو نگاه کردم. شما وقتی 20 صفحه اول فرض کنید، بسیاری از این کتابا رو میخونید یه برداشتی دارید، ولی وقتی به صفحه 300 میرسید متوجه میشید که 20 صفحه اول معنای دیگری داشت. و این کار فقط در دنیای ادب و هنر اتفاق میفته و به همین جاست که شما میتونید هزار بار حتی یک غزل حافظ رو بخونید و هزار تا حال مختلف و برداشت متفاوت داشته باشید، ولی شما از یک گفتگوی فیزیک و شیمی یا بیولوژی برداشت‌های مختلف متفاوتی ندارید. و به همین جاست که این کتاب‌های پایه تقریبا همه ماننده همند و در نتیجه شما بگید فیزیک رو با این کتاب یا با اون کتاب خونم، از این دانشکده یا از اون دانشکده آمدن، فرض بر این است که همه یه چیز را می‌دانید و درباره یه موضوع دارید صحبت می‌کنید. به همین جاست که تفاوت مفاهیم شعر و یا فلسفه و یا هنر با علم، تفاوت اصلی و اساسیش در کلام روشن و یا کلام پر از ابهامی که محتاج تعبیر و تفسیره. ولی اینکه شما به من بفرمایید آنچه که درباره نیچه گفته شده این است که دشمنی او نه واقع بینی او، و با زن کاملا آشکاری که گفتم این هم به دلیل مادر است و هم به دلیل فرض کنید معشوق یا معشوقا که دربارش هست، و به نظر من علائم و گرایش هایی چون اشاره فرمودید یه مقدار اشکالات و انحرافاتی که غالب اوقات در آدم های نابغه یه جوری یا استثنایی پیدا میشه، در این عالم توان او رو برای ارائه مطالب، چون من آلمانی نمیدونم، ولی اونایی که آلمانی میدونند و به زبان اصلی آشنا هستن، خب یه نگاه دیگری دارن، او رو از این بابت و توانایی‌های ادبی و هنریش بسیار برجسته میبینم. من به معنی اون پی میبرم و نه به زیبایی. درست پس که کسی بخواد حافظ رو به زبان انگلیسی بخونه، او درست است که یه چیز دیگری شاید برداشت میکنه، متفاوت از من، و حتی همونجور که گفتم ای بسا من ایرانی حافظ فارسی و حافظ انگلیسی رو دوگونه متفاوت میفهم، ولی معلومه که حافظ به زبان فارسی حافظه نه به زبان دیگر، و به همجه است که مفهوم ترجمه تبدیل لغات نیست که از یه لغت به یه لغتی دیگه بریم و فکر کنیم اون حرفا فهمیده میشه. من مطمئن هستم که وقتی مولانا یا حافظ یا کسانی از این ردیف صحبت میکنن، در ترجمه ها بیش از اونی که بیش نه کمی از مترجم درشه تا حافظ و مولانا.
بله.
در حال بسم قربان شما، بسیار سپاسگزارم از فرصت. سپاسگزارم از لطف شما. رجمن به پایان برنامه رسیدیم، چون دو دقیقه فرصت هست. من فقط یادآور میشم کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو که از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن دارم. سفر 3 شب و 3 روزه ای که توصیه میکنم اگر میخواید زودتر بیاید که با مشکل نبودن جا روبرو نشید. به انسنادای مکزیک داریم از روز جمعه 24 اپریل تا روز دوشنبه 27 اپریل. به کامرشل تراول تماس بگید 1-800-819-91 1-800-819-91، و بالاخره لطفاً و حتماً به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید. عکس‌های جشن سالگرد رادیو رو در یک شنبه اول مارچ لطفاً همه رو مشاهده کنید، با دوستانتون شریک و سهیم بشید، و هفته آینده ما ویدیوی حداقل 3 ساعته اون رو بر روی فیسبوک رادیو همراه داریم. ضمناً میتونید به فیسبوک خود من هم و به وبسایت منم مراجعه بفرمایید. به هر حال سپاسگزار از توجه و محبت شما، و بار دیگه از همه حضور همه دوستان و هنرمندان خوب و گرامی، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین ها. Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی، بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن